فصل پنجم، تکمیل کار.
زمانی که گوتنبرگ در استراسبورگ بود، روی اختراعش سخت کار می‌کرد. او در آستانه دستیابی به راه جدید و سریع‌تر برای تکثیر کتاب بود. اگرچه هیچ کس روش چاپی مانند او به وجود نیاورده بود، دیگران تجربه هایی در کار چاپ داشتند. صدها سال قبل، در قرن هشتم میلادی، مردم چین و ژاپن و کره با به کار بردن صفحاتی از چوب یا سنگ که نشانه ها را روی آنها حک می کردند، به کار چاپ می پرداختند. بعدها آنان علامت های نگارشی زبان چینی را به طور جداگانه روی قطعه های چوبی کندند و به این ترتیب توانستند بارها و بارها در ساختن کلمات و جملات از آنها استفاده کنند. ملکه شوتوکیو، همسر امپراتور ژاپن، به صنعتگران دستور داد 1,000,000 نسخه دعا و نیایش چاپ کنند. این نیایش ها را روی لوله های کاغذی درازی به نام تومار چاپ می کردند. 157 نفر برای تهیه این تومارهای نیایش 6 سال کار کردند. مردی به نام پیشنگ در چین سده 11 میلادی برای تهیه حروف جداگانه‌ای که بتوان برای ساختن واژه‌ها و جمله‌ها آنها را جابجا کرد، طرحی را پیاده کرده بود. در این شیوه که حرف چاپی قابل انتقال نامیده شد، او نخست حروف را با خاک رس می‌ساخت و آنها را می‌پخت. سپس حروف مورد نیاز را انتخاب می‌کرد، آنها را در قابی قرار می‌داد، روی آنها جوهر می‌ریخت، حروف جوهر گرفته را با فشار روی پارچه یا کاغذ می‌زد. حروف به کاغذ منتقل می شدند و یک صفحه چاپ شده به وجود می آمد. بعدها چینی ها همین حروف را روی قطعات چوبی ترسیم کردند که می شد با کندکاری آنها را به شکل حروف درآورد. سپس از این قطعات چوبی به عنوان قالب حروفی که با فلز گداخته درست می شدند استفاده می کردند. اما مشکلی بزرگ وجود داشت. الفبای چینی هیچ شباهتی به حروف اروپایی نداشت. الفبای اروپاییان 26 حرف داشت، در حالی که زبان چینی 10,000 نشانه داشت. خط چینی پیچیده بود و برای تهیه نشانه های چاپی کافی نیروی کار و زمان بسیار زیادی صرف می شد. به دنبال روشی که چینی ها آن را به وجود آوردند، کره ای ها نخستین کسانی بودند که در سال 1234 میلادی نظامی از حروف فلزی قابل انتقال ابداع کردند. از آنجا که در زبان کره‌ای از گونه ساده‌تر الفبای چینی استفاده می‌شود، ساختن اشکال حروف آسان‌تر بود. هرچند زبان کره‌ای نیز 40,000 نشانه داشت و چاپ کردن به این زبان از نوشتن با دست چندان سریع‌تر نبود. چون زبان چینی و کره‌ای نشانه های بسیار زیادی داشتند، چاپ کردن بسیار دشوار بود و رایج نشد. تقریباً در آغاز سده 15 میلادی، مردم ایتالیا و هلند نیز درباره حروف قابل انتقال آزمایش های انجام دادند. برخی از آنان ادعا کردند که نخستین کسانی بودند که صنعت چاپ را در اروپا اختراع کردند. مردی هلندی سخت درگیر ابداع یک شیوه چاپ بود. اما چون نام او هرگز شناخته نشد، او را مخترع دستگاه چاپ ندانستند. آزمایش‌های گوتنبرگ در حدود سال 1435 میلادی آغاز شد. سرانجام روش چاپ او به معیار چاپ در اروپا تبدیل شد. این روش فقط یک اختراع نبود، بلکه چندین اختراع را در بر می‌گرفت. کار چاپ به شمار زیادی قطعات و لوازم نیاز داشت. گوتنبرگ برای هر یک از حروف الفبا یک قالب کوچک دستی ساخت که حرف چاپ خوانده میشد. او همچنین یک رانگا ساخت تا قطعات فلزی حروف چاپی را نگه دارد. این صفحه فلزی قطعات حروف چاپی را در جای خود محکم نگه می داشت تا تکان نخورند. سپس دستگاهی ساخت که بر کاغذی که روی صفحه قرار می گرفت محکم و به طور یکسان فشار وارد می آورد. چندین روش فنی دیگر نیز باید طراحی میشد. او میبایست ترکیب دقیق جوهری را میافت که به طور یک نواخت روی حروف چاپی پخش شود و خیلی غلیظ یا خیلی رقیق نباشد. این جوهر میبایست به کاغذ میچسبید و بدون لکه انداختن به سرعت خشک میشد. روشی هم برای ساختن کاغذ مناسب برای چاپ وجود داشت. کاغذ میبایست نرم میبود، اما نه آنقدر لیز که جوهر به آن نچسبد. تجهیزات و روش‌های گوتنبرگ هماهنگ با هم عمل می‌کردند تا صفحات متنی ساخته شود که بتوان آنها را بارها و بارها چاپ کرد. گام اول طراحی سبک حروف بود. در آن زمان حروف کلفت سیاه گوتیک با لبه‌های شکیل رواج داشتند. گوتنبرگ به روشی زیرکانه برای ساختن قالب حروف چاپی دست یافت. نخست یک حرف تراشیده و شکل داده میشد تا به طور برجسته روی قطعه فلزی به نام پانچ قرار گیرد. از پانچ برای ایجاد اثری فرو رفته بر مربع برنجی به نام ماتریس استفاده میشد. ماتریس را در کف یک قالب قابل تنظیم ثابت میکردند و سرب مذاب را در آن میریختند. وقتی سرب سرد میشد قالب لولادار را باز میکردند و حرف نهایی یا حرف چاپی را بیرون می آوردند. لبه های حروف بالاتر از سطح قطعه فلزی قرار می گرفت. گوتنبرگ از هر حرف الفبا قطعات زیادی ساخت. امکان داشت در هر صفحه از متن از یک حرف بارها استفاده شود. ویژگی خاص ابداع گوتنبرگ آن بود که قالبی قابل تنظیم ساخت. عرض این قالب دستی قابل تغییر بود. چون همه حروف عرض یکسان ندارند، قطعات میبایست متفاوت میبودند. برای ساختن حرف M میبایست قالب را عریض‌تر میکردند. برای ساختن حرف I قالب را برای ساختن قطعه باریکتر تنظیم میکردند. گوتنبرگ قطعاتی برای شماره ها، حروف بزرگ، حروف کوچک و حروفی زینتی و بزرگ به نام ورسال ساخت. حروف ورسال معمولاً به عنوان نشانه آغاز یک فصل به کار می رفتند و ظاهر صفحه را جذاب‌تر می کردند. به علاوه او قطعات چاپی زیادی ساخت که حروف الفبا نبودند. او برای نشانه های سجاوندی و حتی قطعات بدون نشانه که فاصله گذار نامیده می شدند و برای فاصله گذاشتن میان واژه های متن به کار می رفتند، قطعات چاپی ساخت. ساخت یک حرف مراقبت و دقت بسیار می طلبید. همه ی حروف می بایست روی صفحه فلزی و با ارتفاعی کاملا یکسان قرار می گرفتند. همه ی اینها با استفاده از قالب دستی میسر می شد که دستاورد بزرگ اختراع گوتنبرگ به شمار می رفت. پس از آنکه گوتنبرگ حروف مورد نیاز برای ساختن جملات و بندها را انتخاب می کرد، آنها را در یک رانگاه به بزرگی همان برگی که می خواست چاپ کند قرار می داد. این قالب حروف را به طور محکم کنار همدیگر نگه می داشت و مانع از جابجا شدن آنها می شد. کمترین حرکتی موجب کم رنگ شدن یا تار شدن حروف می شد. حروف را به صورت تصویر آینه‌ای کلمات وارونه و از راست به چپ در رانگاه می چیدند. به این ترتیب زمانی که حروف جوهر خورده روی صفحه چاپی قرار می گرفتند به شکل درست در می آمدند و از چپ به راست خوانده می شدند. سپس این رانگاه را در صفحه آهنی چارچوبی جبه مانند و صاف و کم عمق قرار می دادند. با فشار به پهلوهای این چارچوب رانگاه در جای خود محکم می ایستاد. قطعات فلزی حروف چاپی می بایست از لبه های چارچوب بیرون می زد. در غیر این صورت، وقتی که دستگاه فشار روی حروف قرار می گرفت، اثر لبه های چارچوب نیز روی کاغذ می افتد. مرحله بعدی، استفاده از دستگاه فشار بود که اختراع تازه‌ای به حساب نمی آمد. انواع دستگاه فشار از پیش در اروپا موجود بودند. صده ها بود که شراب اندازان، برای له کردن انگور و گرفتن عصاره آن از دستگاه‌های فشار چوبی بزرگ استفاده می‌کردند. اما امکان نداشت دستگاه فشار چاپ به سادگی دستگاه فشار انگور باشد. این دستگاه می بایست فشار مشخص و یکسانی بر کاغذ وارد می کرد و هنگام تماس با کاغذ نمی بایست لغزشی پیدا می کرد. گوتنبرگ و شریکانش مردی به نام کندرات زاسباخ را برای ساختن دستگاه فشاری که به کار چاپ بیاید استخدام کردند. این دستگاه چاپ بزرگ پیچی چوبی داشت که وقتی میچرخید صفحه بزرگ را روی کاغذ میفشرد. فشار این دستگاه بر همه قسمت‌های کاغذ یک نواخت وارد میشد و به این ترتیب همه حروف و نشانه‌های سجاوندی به طور یک نواخت چاپ میشدند. گوتنبرگ میبایست مسئله مهم دیگری را نیز حل میکرد. از چه نوع جوهری میبایست استفاده میکردند؟ جوهر میبایست آنقدر غلیظ و تیره میبود که نقش روشنی پدید میآورد. این جوهر میبایست به حروف چاپی میچسبید و بی آنکه جاری شود آنقدر خیس میماند تا به کاغذ منتقل شود. میبایست آنقدر رقیق میبود که اثر یک حرف را نقش کند، نه یک لکه را. به علاوه او میبایست جوهری میساخت که در طول زمان کم رنگ نمیشد. گوتنبرگ پیش از آنکه به قاعده ترکیب دقیق دست یابد، ترکیب عناصر گوناگون و روش‌های مختلفی را آزمود. جوهری که از روغن تخم کتان و دوده مرغوبی به نام دوده چراغ تهیه شد، بسیار خوب جواب داد. سپس گوتنبرگ می‌بایست تصمیم می‌گرفت که از چه کاغذی استفاده کند. او مایل بود که بیشتر کتاب‌هایش را با کاغذ پوستی چاپ نکند. این نوع کاغذ بسیار گران قیمت بود و فرایند آماده سازی پوست حیوانات زمان بسیار زیادی می برد. گوتنبرگ انواع کاغذ را با آزمون و خطا آزمایش کرد. کاغذی که ناسخان به کار می بردند با قلمپر و جوهر خوب کار می کرد. اما جوهری که در روش چاپ گوتنبرگ استفاده می شد به آن نوع کاغذ نمی چسبید. کاغذ مناسب می بایست اندک رطوبت می داشت تا جوهر به اندازه کافی در آن نفوذ کند. اگر کاغذ خیلی خشک بود، جوهر را نگه نمی داشت. اگر کاغذ خیلی خیس بود، جوهر حل می شد یا به صورت کمرنگ و تار ظاهر می شد. گوتنبرگ دقت بسیار به خرج می داد تا صفحات چاپ شده خوب به نظر بیایند. این کار مستلزم آن بود که برای چیدن حروف، فاصله ها و حواشی روش مشخصی به کار بندد. او همچنین دقت می کرد که فاصله میان حروف و واژه ها و حواشی دور صفحه یکسان و جالب توجه باشند. او می بایست تعداد سطرهای یک صفحه را به اندازه تعیین می کرد که خواندنش آسان باشد و فاصله حروف را از یکدیگر مشخص می کرد. او به دلیل توجه و دقتش می توانست صفحاتی چاپ کند که با وجود داشتن لغات بسیار زیاد، خواندنشان آسان باشد. کارگاه او بسیار بزرگ بود. آنجا می بایست آنقدر فضا می داشت که انبار کردن صدها قطعه حروف چاپی فلزی و چندین دستگاه چاپ ممکن می شد. آنجا باید فضای زیادی می داشت تا بتوان ورقه های بزرگ کاغذ را برای خشک شدن آویزان کرد. برای هر مرحله از فرایند چاپ، کارگرانی مورد نیاز بودند. از مرحله آماده سازی حروف چاپی گرفته تا به کار انداختن دستگاه‌های چاپ. زمانی که دستگاه‌های چاپ گوتنبرگ شروع به کار می‌کردند، کارگاه او شبیه به کارخانه کوچک می‌شد. او نه تنها مخترع، بلکه تاجری باهوش و مدیری ماهر و صنعتگری خلاق بود.